بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب دیگری که در جمع‌بندی و اشارات مسئله جهل مونده است عبارت از این است که این که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه فرمود چون وجود دو قسم است، وجود محمولی و رابط یا رابطی و نفسی، از این جهت جهل دو قسم است. چون وجود مجهول است، وقتی وجود دو قسم بود جهل هم دو قسم است، این یک متمم لازم دارد، زیرا هر جا وجود رابط هست جهل تألیفی نیست، در بعضی از جا وجود رابط هست و جهل تألیفی نیست، در بعضی جا البته که جهل تألیفی است وجود رابط است. بیان و ذالک این است که ایشون فرمودند چون وجود مجهول است نماهیت، و وجود دو قسم است، وجود رابطی و نفسی یعنی رابط و محمولی، پس جعل هم دو قسم است. جعلی که به وجود محمولی تعلق میگیرد جعل بسیط است، و جعلی که به وجود رابط تعلق میگیرد جعل تألیفی است. اگر معیار تقسیمشون همین مقدار باشد این تام است، یعنی هر جا جعل تألیفی هست مجعول وجود رابط است، و هر جا جعل بسیط است مجعول وجود محمولی است، این تام است. ولی اگر بگوین چون وجود دو قسم است رابط و محمولی، و وجود مجعول است، از این جهت جعل دو قسم است، این متمم لازم دارد، برای اینکه خودشون هم قبول دارن مثل مرحوم صدر متعدین که حمل لوازم و عوارض بر ملزومات این حمل تألیفی است، کانه ناقص است، وجود رابط در اونجا حضور دارد، ولی اصلا جعل در اونجا نیست، نه جعل بسیط است نه جعل تألیفی، زیرا جعل تألیفی در مورد امکان و حاجت هست، و جایی که نیاز باشد جعل مطرح است، و اون حمل عوارض قریب و مفارق است بر اشیا. اگر یک بین محمول و بین موضوع ربط ضروری نبود، یعنی محمول عرض مفارق موضوع بود، اونجا سخن از جعل تألیفی است، ولی اگر محمول از عوارض ذاتی موضوع بود و رابطه محمول و موضوع هم رابطه ضروری بود نه امکان، اونجا سخن از جعل نیست، اصلا سخن از جعل نیست، نه جعل بسیط نه جعل تعریفی، با اینکه وجود رابط در اونجا هست. البته هر وجودی فی نفسه مجعول است به جعل بسیط، اما این رابطی که بین محمول و موضوع هست این جعل جدایی ندارد، همون جعل ذات کافی است برای جعل محمول و جعل ربط. پس نتیجه این که در هر جا که جعل تألیفی هست وجود رابط هست، اما این چنین نیست که در هر جا وجود رابط باشد جعل تألیفی باشد. پس اون تقسیم که ایشون در متن منظوم را فرمودن که چون وجود دو قسم است رابط و محمولی یا رابطی و نفسی، از این جهت جعل دو قسم است، این احتیاج به متمم داره. مطلب بعدی که مهم نیست به جز اشارات مستقل هم به حساب نمی آید، باید در همون مقدمه بحث اشاره بشود، این است که این اصطلاح نظیر حل بسیط و حل مرکب و نظیر کانه تام و کانه ناقصه و نظیر لیسه تام و لیسه ناقصه، یک استمدادی است در مقام تلفظ و کتابت و تعبیر از ادبیات، یعنی فلسفه و کلام اگر در همون عالم اندیشه خلاصه بشوند دیگر نیازی به تعبیر کانه تام و ناقصه و امثال ذلک نیست. ولی اگر بخواهند این رو بیان کنند با همون اصطلاحات ادبی بیان میکنند و چون در ادبیات کانه دو قسم است، لیس دو قسم است، حل دو قسم است، جل دو قسم است، این چهار اصطلاح یک دستمایه است که متکلم و حکیم در هنگام تعبیر از این دستمایه های ادبی استفاده میکنند. حل بسیط دارن، حل مرکب، کانه تامه دارن، کانه ناقصه، لیسه تامه دارن، لیسه ناقصه، حل بسیط دارن، حل مرکبه. اما این نه به اون معناست که وقتی این اصطلاحات از ادبیات به فلسفه آمده همچنان به صلابت و استقامت خود باقی است. برای اینکه ادیب به دنبال رفع و نصب است و معانی برای او خیلی مطرح نیست، او به اعتبارات گوناگون به دنبال اعراب و بنا و حرکات و سکون حرکت می کند. اما واقعیت ها را با برهان عقلی تبیین کند، این در وسع اوست، نه در صنعت او. همون ولی در منطق این که می گویند منطقی را بحث از الفاظ نیست، کاملا به عکس است. اونها که با اندیشه کار دارند بحث‌های لفظی برای اونها طبیعی است. اونها که با حرکت و سکون و اعراب و بنا و صحت و اعتلال الفاظ کار دارند مثل علم صرف و نحو، بحث‌های لفظی برای اونها اصیل است. اون اعتبارات دقیق عقلی برای اونها به طبع مطرح است. گرچه هر لفظی اختلافات گوناگونی که پیدا میکنند در اثر معانی گوناگون است، و گرچه معانی گوناگون را باید با الفاظ مختلف تعبیر کرد، اما یه وقت است که محط نظر معناست، بحث لفظی طبعی است، به طبع است. یه وقت است که محور بحث لفظ است، بحث های معنا طبعی است. اون چه که در صرف و نحو مطرح است، محور اصلی همین کلمات است. ولو معنا یکی باشد، اما ما این کلمه را با اعراب ادا کنیم یا با بنا، ولو معنا یکی است، منظور آمدن و خبر دادن از آمدن یک شیء از شخص است. اما اون کلمه اگر معرب باشد مرفوع می شود، اگر مبنی باشد، حالا یا مبنی بر سکون است یا مبنی بر فتح است یا مبنی بر ضم، با همون حرکت بنایی خاص خود ادا می شود. این که گفتن منطقی را بحث از الفاظ نیست، قهرن متکلم و حکیم هم به طریق اولا بحث لفظی نمی کنن. ولی اگر بنا شد یافته های خود را به صورت الفاظ تبیین کنن، تحولی هم در ادبیات پیدا می شود. لذا کانه را چه تامه چه ناقص ادیب فعل میداند، یا فعل ماضی یا فعل مضارع، ولی حکیم و همچنین منطقی کانه ناقصه را حرف میداند، فعل نمیداند. هرگز ادیب نمیتواند به حکیم بگوید این کانه از افعال ناقصه است. حکیم میگوید به این که از این به بعد که بحث عقلی شد، باید ببینیم برهان عقلی چی میگوید. برهان عقلی میگوید اگر یک شیء برای ربط دو طرف بود، این استقلال ندارد، وجود محمودی ندارد. وقتی استقلال نداشت، نه اسم است نه فعل، میشه حرف. حالا همونطوری که بعضی از حرفها یک کار میکنن، بعضی از حرفا دو تا کار میکنن، مثل اینکه حروف جر یک کار میکند و حروف نصب یک کار میکند، ولی حروف مشبه به فعل دو تا کار میکند، اسم و نصب میدهد، خبر رو رفع میدهد، کانه ناقصم حرف است و دو تا کار میکند، یعنی اسم رو رفع میدهد و خبر رو نصب میدهد، دیگه فعل نیست. اگر گفتیم زیدون کان قائما، یا کان زیدون قائمن، این کان برای تفهیم ربط قیام و زید است، مثل اینکه بگویم ان زیدن قائمون. نه جلو افتادن نشانه فعل است، نه عمل کردن نشانه فعل است، نه دوتا کار کردن نشانه فعل. ما هر سه اثر را در حرف داریم. بنابراین اونجا که سخن از تحلیل عقلی است، اونجا دیگر حکیم تابع گفته ادیب نیست که بگوید کان ناقص فعل ناقص است و دوتا کار میکنند. حکیم میگوید او حرف است، این کانه مثل انه و انه است، مثل که انه است، حرف است، کاری از او ساخته نیست، چون برای بیان ربط است. اما کانه تام فعل ماضی است. خب پس این شش اصطلاح که از ادبیات به علوم عقلی راه پیدا کرده است، یعنی کانه تامه و ناقص دوتا، لیسه تامه و ناقص چهارتا، حل بسیط و مرکب شش تا، در قبال این شش تا دو اصطلاح دیگر هم از جعل بسیط و تعلیفی تعلیفی که میشه هشتا. این جعل بسیط و جعل تعلیفی همون جعلیست که یک مفعول میگیره یا جعلیست که دو مفعول میگیره که در افعال قلوب امثال ذلک مطرح است. این اصطلاحات هشتگانه در مقام تعبیر در کلام و فلسفه مطرح است، اما در مقام تحلیل عقلی میبینیم کاملا اون چرا که اهل معقول میدانن غیر از چیزیست که ادیب میبینه. بله؟ بله دیگه، برهان عقلی. برهان عقلی همونطوری که حقایق را میفهمد، برای حقایق هم الفاظ ترسیم میکند. چون اگر چیزی استقلال نداشت، نه اسم است و نه فعل، و اگر چیزی فقط برای ربط مرد بین دو چیز بود، جنبه حرفی پیدا میکند. مطلب بعدی آن است که مسئله اسارت وجود و اعتباریت ماهیت یا بالعکس، این در بین کلمات پیشینیان به صورت صریح مطرح نشد، مخصوصا در بین متکلمین. از زمان شیخ اشراق به بعد در حکمت متعالی خیلی رواج پیدا کرد، ولی مسئله جعل این چنین نیست. مسئله جعل به صورت صریح و روشن در کلمات متکلمین مبسوطا آمده. در اوائل ورود بحث جعل، فرق بین مسئله اصالت وجود و بین مجعولیت وجود گفته شد که در سه چهار جهت بین این دوتا مسئله فرق است، لذا این دوتا مسئله جدایی از هم در فلسفه مدر است. در اوائل ورود در بحث جعل، فرقهایی که بین مسئله جعل بود و بین مسئله وجود گذشت. مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا بالعکس در کلمات متکلمین نوعاً مسرح نبود، چون در کلمات حکمای گذشتم به صورت صریح نبود، ولی مسئله جعل به صورت صریح در کلمات متکلمین مبسوطاً آمده. اگر بتمون در اون مواردی که بین مسئله اصالت جعل و مسئله اصالت وجود در مسئله جعل وجود و اصالت وجود پیوند هست، اون موارد استنباط بشود، اونگاه نظر متکلمین درباره اینکه آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است مشخص میشود. اونایی که گفتن ماهیت مجهول است، لازمه حرفشون چیست؟ اونه گفتن وجود مجهول است، لازمه حرفشون چیست؟ غرض آن است که همونطوری که مسئله وجود ذهنی و مسئله علم قبلا خیلی از هم جدا نبود، در کلمات امام فخر رازی در مواضع مشرقیه و بعدی ها از هم جدا شد، مسئله اصالت وجود و مسئله جعل هم در کلمات پیشینیان از هم جدا نبود، و در حکمت متعالی است که هم بین وجود ذهنی و مسئله علم کاملا فرق گذاشته شد و هم بین مسئله اصالت وجود و مسئله جهل کاملا فرق گذاشته شد، که مسئله اصالت وجود یه مسئله است به رأسها و مسئله جهل هم مسئله است به رأسها، چه این که مسئله وجود ذهنی مسئله است به رأسها و مسئله علم هم مسئله است به رأسها. اما در این که آیا ماهیت مجهول هست یا وجود مجهول هست، وجود بر فرض ماهیت مجهول باشد مطلقا مجهول است یا مخصوص ماهیت های مرکب مجهول است، بین متکلمین اختلاف است. بعضی ها که خب ماهیت رو مجهول دانستن، بعضی ماهیت را و بعضی هم تفصیل دادن. اونا که قائل بودن که ماهیت مجهول است تفصیل قائل شدن که ماهیت مرکب مجهول است و ماهیت بسیط مجهول است. تا کنون چهار قولی گفته شد، الان اقوال دیگری در مسئله ظهور میکنند. اون اقوال چهارگانه که در اسفار به صورت پراکنده یاد شد و در مشاعر این اقوال چهارگانه کنار هم منظم ذکر شد، این بود که وجود مجهول است یک قول، ماهیت مجهول است دو قول، سیرورت و اتصاف مجهول است قول سوم، مفهوم وجود که سید مدقق می گفت مجهول است چهار قول. این چهار قول به صورت پراکنده در اسفار بود و به صورت جمع و کنار هم و منظم در مشاعر برمصد متعلم بود. ولی متکلمین که مسئله مجهول بودن ماهیت رو مطرح کردن، گفتن به این که اونها که قائلن به این که ماهیت مجهول است، بین ماهیت بسیط و ماهیت مرکب فرق داشتن. گفتن ماهیت اگر مرکب باشد مجهول است و اگر بسیط باشد مجهول نیست. مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود به این که ماهیت دو قسم است، بسیط و مرکب، و این هر دو قسم محتاجند. که قوشتی در شرح این جمله، یعنی مسئله سوم از فصل دوم از مقصد اول شرح تجدید، چون شرح تجدید چند مقصد دارد، مقصد اول تقریبا در حدود 30 و چند مسئله است. بعد اینکه مقصد اول تمام، فصل اول دارای 35-65 مسئله است، نوبت به فصل دوم میرسد. در فصل دوم 5-6 مسئله بیش نیست. مسئله سوم از فصل دوم شرح تجدید در همین زمین است. مرحوم خواجه در متن تجدید میفرماید به اینکه ماهیت دو قسم است، بسیط و مرکب، و اینها هر دو قسمشون محتاجند. اینجاست که جناب قوشی حرف مبسوطی دارد، یک صفحه و نیم تقریبا، و اسارش هم برگرفته از حرفهای قاضی عزاد است در مواقف و سخنان میرسه شریف در شرح همین مواقف قاضی عزاد. خلاصه این است که اونها که گفتن ماهیت مرکب مجهول است و ماهیت بسیط مجهول نیست، از دو نظر وارد شدن. یکی این که ماهیت بسیط چون جز ندارد حاجت ندارد. یکی این که هر جا امکان هست جهل هست و امکان نسبت بین بسیط ماهیت است و وجود. چون امکان نسبت بین ماهیت است و وجود، پس اگر ما خود ماهیت را ملاحظه کردیم و اون نسبت سنجیده نشد امکان ظهور نمی کند. وقتی امکان پیدا نشد جا برای حاجت و جهل نیست. به این دو تقریب ماهیت بسیط مجهول نیست، ولی مرکب مجهول هست، هم جزء دارد و هم این که ارتباطش با وجود محفوظ است و ممکنم هست. چون مرکب است، بسیط که نیست. ما وجود را می سنجیم و نسبت ماهیت وجود هم می سنجیم و این نسبت هم امکان است و با امکان این ماه با مرکب بودن این ماهیت هم هماهنگ است. اما اگر شیء بسیط بود، بسیط نه ربطی با شیء بیگانه دارد نه وابسته به اجزای درونی خود است. جوابی که از این سخن داده می شود این است که اولا بحث جعل ناظر به علتهای فاعلی است نه علتهای مادی و صوری. این را مرحوم صدر متعلین در خلال سخنانشون باز کردن که بحث علل وجود غیر از علل قوام است. هر ماهیتی خواه بسیط خواه مرکب محتاج به فاعل و غایت هست، به علل قوام، به علل وجود محتاج است، یعنی به علت فاعلی و علت غایی. گرچه علل قوام نداشته باشد، یعنی جنس و فصل و ماده و صورت نداشته باشد. پس مسئله جعل در محور علت فاعلی و علت غایی است نه علت مادی و علت صوری. از این جهت دیگر فرقی بین بسیط و مرکب نیست. مطلب دوم آن است که شیئی که بسیط است یعنی جز ندارد اما ارتباطش با وجود در هر دو حال محفوظ است، چه مرکب باشد چه بسیط، این رو با وجود می سنجن. یا وجود برای او ضروریست، یا وجود برای ممتنه، یا وجود برای ممکن. اگر شیء بسیط بود ما نتوانستیم او را با وجود بسنجیم و رابطه بین ماهیت و وجود را ترسیم بکنیم، یک همچی چیزی لازمش آن است که نواج اگه مرکب ممکن نیست، واجب هم نیست، ممتنه هم نیست. چون وجوب هم کیفیت نسبت بین شیء به وجود است، امتناع هم کیفیت نسبت شیء به وجود است، امکان هم کیفیت نسبت شیء به وجود است. اگر بساطت مانع امکان باشد، مانع وجوب و امتناع هم است. بساطت معناش این است که این شیء جزء درونی ندارد، مثل جنس عالی یا مفهوم بسیطی دیگر، و این منافات ندارد که در تحلیل عقلی ما این شیء را با وجود بسنجیم بعد بگیم که این شیء نسبت به وجود یا واجب است یا ممکن یا ممتنه. اگر ممکن بود محتاج است که وجود پیدا کند، این با بساطت منافات ندارد. بنابراین این سخن که مسئله جعل بسیط تعلق نمیگیرد، به ماهیت به مرکب تعلق میگیرد، هم ناتمام است، ولی به صورت مبسوط در شرح مواقف آمده. اونها چون وجود ذهنی را مطرح کرده اند و گفتن اشیا در خارج گرچه متحدند ولی در تحلیل ذهنی به دو امر تقسیم می‌شوند، یکی ماهیت و دیگری وجود، ماهیت را جدای از وجود حساب کردن، گفتن که ماهیت دارای احکام سگان است، بعضی از احکام مال خود ماهیت است که از اونها به عنوان لوازم ذاتیات می شوند، که این ماهیت این لازم را دارد چه در وجود خارجی و چه در وجود ذهنی. بعضی از احکام مربوط به وجود ذهنی ماهیت است، مثل ذاتیت، عرضیت، این گونه از معقولات ثانیه، اینها از لوازم ذهنی ماهیت هست. بعضی از امور از لوازم خارجی ماهیت هست، مثل وجود خارجی و مانند آن. اونگاه چون دیدن ماهیت مجهول است و چون یافتن که احکام ماهیت سه قسم است، آمدن بحث کردن که آیا ماهی مجعولیت لازمه ماهیت است، آیا مجعولیت لازمه وجود ذهنی ماهیت است، آیا مجعولیت لازمه وجود خارجی ماهیت است. لذا گفتن ماهیت منهی سوهیه مجعول نیست، ماهیت در ذهن مجعول نیست، ماهیت در خارج مجعول است. این سخن را نقل بکنیم تا معلوم بشود که وجوه اختلالش چیست. در مقصد ششم و در مواقف از این چاپ های جدید جلد سوم صفحه 40 اصل بحث شروع می شود. جلد سوم صفحه 40 از این شرح مواقفی که به طبع جدید چاپ شده است بحث شروع می شود. اون است که المقصد السادس فی الماهیات، که آیا ماهیات هل هی مجعولتون ام لا، ففیه مذاهب ثلاثه، الاول انها غیر مجعولت مطلقا، یعنی چه بسیط باشد چه مرکب مجعول نیست. از ثانی انها مجعولت مطلقا، یعنی چه بسیط باشد چه مرکب مجعول است. و ثالث هم همین تفصیل بین بسیط است و مرکب، که مرکب مجعول است و بسیط مجعول نیست. این یک سلسله بحث، البته با شرح مبسوطی که مستر شریف داده است. اونها که گفتن ماهیت مطلقا مجعول نیست، خیال کردن بحث در جعل تألیفی است. گفتن اگر ماهیت مجعول باشد، لازمش این است که اگر جعل به او تعلق نگیرد دیگه ماهیت ماهیت نباشد. مثلا اگر شجر مجعول باشد، معناش لازمش این است اگر جائل رخت بربندد یا جعل رخت بربندد و جعلی پیدا نشود دیگه درخت درخت نباشد. بعد جواب دادن که بحث در جعل بسیط است نه جعل تألیفی. اینا که میگن ماهیت مجعول است، معناش این نیست که جائل ماهیت را ماهیت میکند، شجر را شجر میکند، معناش این است که به واقعیت میبخشد و ماننده آن. خب پس این که زحمت کشیدن آمدن محل بحث را مشخص کردن، که مرحوم صدر متعلهین این فصل اول بحث جعل را اختصاص داد به تبیین محل نزاع، برای همین مشکلاتی بود که پیشینیان داشتن. شما مثل ملاحظه فهمید در همین صفحه 40 جلد سوم این شرح مواقف، حرف قائلین اول این است که ماهیت غیر مجعولت مطلقا سوا انکانت بسیطتن او مرکبتن. چرا؟ از لوکانت الانسانیتو مثلا به جعل جائلین لم تکن الانسانیه اند عدم الجائل. اون خیال کردن که بحث در جعل تألیفی است، یعنی جائل انسان را انسان میکند. این قصه را مرحوم صاحب شوارق در شوارق نقل میکنن که در اون بحث معروف مرحوم ابو علی در باغ نشسته بود و بهمنیار شاگرد دیگری در کنارش نشسته بودن، زیر درخت همین زردالو این بحثشون شروع شده بود. اونجا زردالوی حالا یا از درخت افتاد یا کنارش بود، ایشون بعد در خلال بحث فرمودن ما جعل الله مشمشه مشمشتن بل اوجده ها، این اشاره کردن بود این زردالو خدا زردارو نکرده، زردارو زرداروست، خدا آفرید. اگر هستی داد ما از او زردالو انتظار میکنیم، اگر هستی نداد زردالو انتظار نمیکنیم. فصل اول این بحث جعل را اختصاص دادن به تعیین محل نزاع، که محل نزاع چیست. نه جعل ایجاد دیگر، ما یعنی جعل تألیفی نکرد، خدا مشمش را مشمش نکرد بلکه ایجاد کرد. پس من میشه جعل، پس من میشه جعل همون وجود است دیگر، ایجاد دیگر، بل جعله یعنی اوجده. البته اینا شواهدی است تأیید میکند که وجود مجهول است. بعد این سخنشو دیگران که گفتن مجعولتون مطلقا، برای اینکه گفتن اگر ماهیت جعل نباشد اصل مجعولیت رخت برمیبندد و تا پایان بس. اونگاه خود قاضی عزاد بعد از نقل این اقوال سگانه این چنین فرمود: و علم ان هذه المساله من المداهز، از لغزشگاه های افکار است، از مزال اقدام است. و انا نرید و ان نثبت اقدامک، همین حرفا را قوشی هم در شرح تجدید یاد کرد، یعنی مسئله سوم از فصل دوم مقصد اول الهی امور عامه تجلی که نگاه میکنید، این حرفها را قشتی در شرح تجدید خود از صاحب مواقف نقل کرد. بعدها البته مرحوم صاحب شوارق اینا را جمع آوری کرد. صاحب مواقف میگوید که به انا نرید و ان نثبت اقدام که فی هذه المسئله به اشارت خفیه الى تحریر محل نزاع و منشأ المذاهب و الحق لا یحتجب ان طالبه بعد ذلک. از این به بعد دیگه حق محتجب نیست بعد از اینکه محل نزاع مشخص شد. بعد فهمت فنقول و الحکما لما قسم الوجود الى ذهنی و خارجی و جعل الماهیت قابلتا لهما و لرفعهما. چون ما موجود دو قسم است، وجود ذهنی و وجود خارجی، بعد ماهیت هم ذاتن گاهی وجود خارجی دارد گاهی ندارد، گاهی وجود ذهنی دارد گاهی ندارد. رعو العوارض ثلاثه اقسام، چون وجود دو قسم است یک مقدمه، و چون ماهیت هم قابل هر کدام از این هاست و هم قابل رفع هر دوست، این دو مقدمه. از این جهت دیدن که عوارض ماهیت سه قسم است: عارض خود ماهیت، عارض وجود خارجی، عارض وجود ذهنی. رعو العوارض ثلاثه اقسام، قسمون که قابل لهماست، یعنی به معنا انده و محمول علیهما. چون میخوایم متنها رو بخوانیم نه شرح را، یک قسم خارج است و یک قسم لازمی ذات است و یک قسم لازم وجود خارج ذهنی. اون که لازمی ذات باشد به ظاهره که از زوجیه للعربه، و قسم آخر یلحق الوجود ای الهویات الخارجیه نهوت تناهی و الحدوث للجسم، که ای گفتیم الجسم و حادثون این مال وجود خارجی است، و اگر گفتیم الاربعت و زوجتون این مال لازم ذات است. بعد فرمان و قسمون قسم ثالث است به اعتبار وجود ذهنی است، مثل ذاتیت و عرضیت که معقولات ثانی است. خب چون وجود دو قسم است، ذهنی و خارجی، این یه مقدمه، و ماهیت هر دوی اینها رو میپذیرد و با رفع هر دو اینها هم هست، این دو، از این جهت دیدن که عوارض ماهیت سه قسم است: یک قسمت لازم ذات است، یک قسمت لازم وجود خارجی، یک قسمت لازم وجود ذهنی. حالا درباره مجعول بودن ماهیت بحث کردن که آیا مجعول بودن لازم ذات است یا لازم وجود خارجی. فنبهو، این که گفتن ماهیت مجعول نیست، الا ان المجعولیت انما تلحق الهویت للماهیه، مجعولیت نظیر حدوث هست، نظیر زوجیت نیست، لازمه ذات نیست. این که گفتن مجعولیت در وجود است، ماهیت مجعول نیست، خواستن بگوین که مجعولیت برای ماهیت نظیر زوجیت برای عربانی. خب این طرز بحث اصلا تا حال نشده. فنبهو، این که ماهیت مجعول نیست، الا ان المجعولیت انما تلحق الهویت للماهیه، در از اینه که نظیر زوجیت نیست، همین رو خواستم بگن، نه این که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل. بله، اون وقت این احتیاج به جائل داره. فلو تصور انسان غیر مجعول لم یکن لا انسان، و ارادو بالمجعولیه الاحتیاج الى الفاعل. اینا که گفتن ماهیت مجعول نیست، یعنی احتیاج به فاعل نداره، یعنی ماهیت مجعول است، یعنی ماهیت ماهیت است، یعنی در جعل بعد گرفت احتیاج به جعل تعلیفی نداره. پس و ارادو، یعنی همین هایی که گفتن ماهیت مجعول نیست، الاحتیاج الى الفاعل، یعنی ماهیت مجعول نیست، یعنی ماهیت در ماهیت بودن محتاج به مجعول چیز نیست. این دلیل اون نیست که اینا قائلا میگه وجود مجعول است، یعنی ماهیت جعل تعلیفی نداره. و قال بعضهم و قد ارادو بالمجعولیه الاحتیاج الى الغیر، اهم از علت قوام یا علت وجود. اونگاه چون مجعولیت یعنی احتیاج به غیر، دیدن مرکب مجعول است یعنی محتاج به غیر است، برای که جز دارد ولی بسیط احتیاج به غیر ندارد. بسیط و مرکب هیچ کدوم جعل تعلیفی ندارن، یعنی محتاج نیستن که جائل بیاد این ماهیت رو ماهیت بکنن، که مجعولیت لازمه ذاتی اینها باشد. ولی اگر منظور از مجعولیت مطلق حاجت باشد، گفتن ماهیت مرکب مجعول هست ولی ماهیت بسیط مجعول نیست، برای اینکه مرکب جز دارد و محتاج به جز است، ولی بسیط جز ندارد، محتاج به جز نیست. احتیاج به فاعل که هیچ کدام نداره، که جائل بیاد اینا رو جعل کنند به جعل تعلیفی. احتیاج به جز در مرکب است و در بسیط نیست. و قال بعضهم و قد اراد بالمجهولیه الاحتیاج الالغیر، گفتن که انها یعنی مجهولیت تلحق الماهیت المرکبه، اما به ملحق ماهیت بسیط نخواهد شد، به همین تقریبی که یاد شد. و قال بعضهم الماهیتو مجعولتون مطلقا، چه ماهیت بسیط باشه چه مرکب، و قد ارادو اروز المجعولیه لها فی الجمله. اونایی که گفتن ماهیت چه بسیط چه مرکب مجعول است، منظورشون مجعولیت بالجمله نیست، مجعولیت فی الجمله است. و قد ارادو اروز المجعولیه لها فی الجمله، ای ارادو ان الاحتیاج آرزون لها اهم من ان یکون اروزو لنفس الماهیه او للوجود، و اهم من ان یکون الى الفاعل الموجد او الجزء المقدم. با این راه های حلی که قاضی عزاد ارائه میکند، دارد بین آرا جمع میکند. لذا به هر کدام از این سن رعی که رسید، گفت و هازا حق الله رای بفی، حرف اولی ها درسته، حرف دومی ها درسته، حرف سومی ها درسته. سرش اینه که اینها هر کدام حرف صحیح زدن ولی محل نزاع مشخص نشد. اونی که دیگری نفی کرد، اولی اثبات نکرد تا بشه تنازع. اولی چیز را اثبات کرد، دیگری شیء دیگر را نفی کرد. بعد فرمود بین که و ان عاقلن لم یقل به ان الماهیت الممکنته مستغنیتون فی تقررها فی الخارج عن الفاعل الا ما ینسب الی المعتزله. اون که میگه ماهیت مجعول نیست، یعنی ثابتات ازلی رو قائل است، یعنی بدون جائل در حال عدم ثابت است، این تفکر اعتزالی دارد. وگرنه همه گفتن به این که ماهیت اگر بخواهد مجعول باشد احتیاج به جائل دارد. خب با این بیان تا پایان این مقصد، یعنی صفحه 55، اهم از شرح و متن هم محور نظام مشخص می شود، هم این که مبسوطاً متکلمین این بحث رو به عهده گرفتن، یعنی از صفحه 40 تا صفحه 55، این 15 صفحه رو که ملاحظه فرمایید شرح و متن این مسائل رو مبسوطاً دارد. اشاره بعدی و مطلع بعدی آن است که در جعل، حالا خطوط کلی حرف حکما مشخص شد و خطوط کلی حرف متکلمین هم مشخص شد، اما برای شد که اون چه که عرفا ذکر کردن اون هم بازگو بشود. جعل معمولا اختصاصی به وجود خارجی ندارد. اگر چنون چه ما بگوییم جعل یعنی به لحاظ خارج، البته اعیان ثابت مجعول نیست، برای اینکه وجود خارجی ندارد. ولی وقتی جعل به معنای اظهار شد در عرفان، به معنای ایجاد شد در حکمت، و اظهار هم دو قسم است، گاهی اظهار عینی است گاهی اظهار علمی، بنابراین همونطوری که اشیا در خارج برابر فیض مقدس مجعولن اظهار عینی یا ظهور عینی یافتن، اعیان ثابته در فیض اقدس قبل از وجود خارجی ظهور علمی یافتن، اظهار علمی یافتن. همونطوری که برای ما فرق نمی کند چه چیزی رو در نفس انشاء بکنیم و چه چیزی رو در خارج ایجاد بکنیم، هر دو مجعولند و مخلوقند. درباره واجب تعالی هم این چنین است، چه چیزی رو در خارج ایجاد بکند یا چیزی رو در صحنه علم احضار و اظهار بکند، هر دو مجعول باریان. منتها در اعیان ثابته با فیض اقدس ظهور علمی پیدا کردند، همون اعیان در خارج با فیض مقدس وجود خارجی یافتند. فرق این دو نشأه این است که ممتنعات اونجا ظهور علمی دارن، البته ظهور عینی ندارن، لکن ممتنع به حمل شایع، ممتنع حقیقی، اون نه ظهور عینی دارد نه ظهور علمی دارد. تصور ممتنع البته ظهور علمی دارد، اما اونچه که به حمل شایع ممتنع باشد این به هیچ وجه ظهور ندارد. بنابراین از این جهت فرق بین فیض اقدس و مقدس یا بین اعیان ثابته و موجودات خارجیه نیست. در مسئله علم یعنی جلد 6 اسفار مرحوم صدر متعلقین حرفای عرفا را خوب تنزیه کرده است، گفت اینها نمیخواهند بگویند که اشیا اعیان ثابته بدون وجود ثبات دارند نظیر اونچه که معتزله گفتند، بلکه اونا میخواهند بگویند که اعیان ثابته در مقام علم حق به تبع علم حق ظهور دارند، ولی معتزله میگوین اشیا بدون هیچ گونه وجودی در حال عدم ثابتن. بنابراین اینها خطوط کلی بحث جلسه. حالا اگر چیز تازه‌ای مثلا لازم نبود که نبود، اگر لازم بود ذکر میشه، وگرنه وارد بحث بعد میشیم. الحمدلله رب العالمین.